کتاب گویا
با نام و یاد خدا. دوستان سلام. زندگی نامه و خاطرات فیلسوف معاصر استاد غلام حسین ابراهیمی دینانی را برای شما شنوندگان عزیز روایت میکنیم. این روایت رادیویی بر اساس منابع گوناگون و معتبر و موثق از جمله کتاب فلسفه و زندگی، گفتگوی کریم فیضی با استاد که در انتشارات روزنامه اطلاعات به چاپ رسیده، تدوین و تنظیم شنیداری شده است. استاد دینانی آشناتر از آن است که لازم باشد در ابتدای برنامه او را معرفی کنیم. خود ایشان در این روایت رادیویی هر چرا که لازم بوده بیان کرده است.
فصل دوم.
من از آن رباعیات خیلی خوشم می آمد، مخصوصاً از رباعیاتی که سروده صحابی استرآبادی بود. می رفتم به فکر که این صحابی استرآبادی چه کسی بوده. هر رباعی که از او می خواندم می دیدم قشنگ است و مضمون لطیفی دارد. مشکلی که داشتم این بود که نمی دانستم چه کتابی را دارم می خوانم و دیگر این که نمی توانستم کتابی دیگر تهیه کنم. اصلا نمی دانستم در کجا کتابی دیگر وجود دارد تا بردارم و بخوانم. آن کتاب رباعیات تا مدتها کتاب والینی هم شده بود. مرتب آن را می خواندم و لذت می بردم. با اینکه اول آخر نداشت و اوراق بود. کتاب دیگری که باز هم در همان زمان اتفاقی به دستم افتاد و جزو کتابای پدرم بود، کتابی بود که مثل کتاب رباعیات اوراق نبود و اول آخر داشت. آن را هم خواندم و خیلی خوشم آمد و رویم اثر گذاشت. کلیات عمان سامانی بود و شعرهایش مرثیه مانند بود و از خیلی از سروده هایش خوشم آمد. ولی از شما چه پنهان که از آن رباعیات قبلی بیشتر خوشم می آمد. اجازه بدهید اول یکی از شعرهایی را که از عمان سامانی در خاطرم هست برایتان بخوانم. بعد نمونه ای از رباعیات صحابی استرآبادی را بخوانم. عمان سامانی وقتی می خواهد رفتن امام حسین علیه السلام به میدان جنگ را تصویر کند که از خواهرش حضرت زینب سلام الله علیها خداحافظی می کند، چنین می گوید: خواهرش بر سینه و بر سرزمان رفت تا گیرد برادر را عنان. سیل اشکش بس بر شهر راه را، دود آهش کرد حیران شاه را. در قفای شاه رفتی هر زمان، بانگ محلم محلمش بر آسمان. کی سوار سرگران کم کن شتاب، جان من لختی سبکتر زن رکاب. و تا آنجا که میگوید: زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الجلال اخت الوقار. زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا در آستین. این شعر همینطور ادامه داشت و شعری بود بسیار حماسی و پرجاذبه. اما از رباعیات آن کتاب اول اگر فکر کنم چیزهایی یادم خواهد آمد. فکر میکنم یکی از رباعیاتش این بود که: اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برفتد نه تو مانی و نه من. از این رباعی در آن زمان خیلی خوشم آمد. کتابی که معلمم آقای شفیعی به من درس داد، جامع المقدمات، باعث شد که به طلبگی علاقه من بشم. ولی عجیب بود که همه خانواده مخالف طلبه شدنم بودند. این وسط پدرم بیطرف بود. او بدش نمی آمد که من بروم و طلبه بشم. ولی رأی و نظرش چندان به چشم نمی آمد، چون بسیار کم در خانه حضور داشت. علاوه بر مادرم، برادرانم هم با شدت کامل مخالفت می کردند. ولی به هر حال من از خودم سرسختی نشان دادم و گفتم هر کاری میخواهید بکنید بکنید، من میخواهم بروم و طلبه بشم. بعد بدون اینکه کاری داشته باشند که رضایت میدهند یا نمیدهند، بالاخره رفتم و وارد حوزه طلبگی شدم. البته قبل از اینکه راهم را بکشم و از دینان به حوزه علمیه اصفهان بروم، پدرم با آخوندی که در روستای حسن آباد آشنایی داشت هماهنگی کرد. او امام جماعت آن روستا بود و خودش هم در اصفهان طلبه بود و حجره داشت. پدرم وقتی دید از من را جزم کردم که به هر قیمت ممکن بروم طلبه بشوم، مرا دست آن شخص سپرد و او هم مرا به حجره خودش راه داد. دو ماه بعدش خودم حجره گرفتم و رسما طلبه شدم. جایی که طلبه آنجا بودم مدرسه نیماورد بود. من طبیعتاً برای خودم هدفهایی داشتم. بیشتر به علم و کسب مدارج علمی فکر می‌کردم. در ایام جوانی تا حدودی خوش‌چهره و خوش‌بیان و خوش‌لباس بودم. زمینه خیلی کارها و امکانها برایم فراهم بود. ولی به چیزی جز درس و بحث و کسب تحصیل فکر نمی‌کردم. نیم نگاهی هم به خودم داشتم. یعنی درست از آن زمان به خودم هم فکر می‌کردم. اینکه انسان چیست؟ آن شعرهایی که می‌خواندم چه معناهایی دارند؟ ما چه می‌خواهیم؟ چرا راه ترقی به روی ما بسته است؟ چه باید خواند؟ چه باید کرد؟ تقریباً همه این مسائل در ذهنم بود. فکر می‌کردم راه‌های دیگر بسته و محدود است. بنابراین تنها راه علم دینی را راهی خوب می‌دانستم. برای رفتن به راه علم دین عشقی سوزان داشتم. اما غیر از مادرم و برادرانم، عمویم هم با رفتن من برای طلبه شدن مخالفت میکرد. او در دینان کسب و تجارت مفصل و گسترده‌ای داشت و وضع مالیش خوب بود. پیشنهاد کرد که اگر من پیش او کار کنم، نصف مغازه‌اش را به نامم سند بزند. علتش این بود که من سواد داشتم و خیلی به درد کار او میخوردم. ولی این پیشنهاد برای من اصلا معنایی نداشت، چون آن مغازه که سهل بود. اگر تمام دینان و تمام اصفهان و تمام دنیا را هم به نامم می کردند، از تصمیمی که گرفته بودم بر نمی گشتم. من به طلبگی عشق داشتم. بنابراین با عشقی که داشتم رفتم و چون قبل از جامع المقدمات را خوانده بودم، درسم را از سیوطی شروع کردم. من دنبال معرفت می گشتم. دنبال این نبودم که مقامی پیدا کنم. در ذهن و ضمیرم چیزهایی از نوع پزشک و دکتر و مهندس شدن نبود. چیزی که من با آن فکر میکردم همان چند شاعری بود که شعرهایشان را خوانده بودم. دنیای من همان چند بیتی بود که حفظ بودم. میخواستم بدانم صحابی از استرابادی یا عمان سامانی چطور آدمی بودند. دلم میخواست آنها را بشناسم و بدانم چه کسانی بودند که چنین حرفهایی را زدند. دلم میخواست از آن سنخ باشم. مثلا یادم هست که یکی از رباعی ها مال شاعری بود به نام تقی کمره‌ای. وقتی شعرش را می‌خواندم تکانم می‌داد و به فکر فرو می‌رفتم. فکر می‌کردم این شخص چرا این حرف را زده است؟ کیست؟ کجاست؟ چراست؟ چگونه است؟ فکر می‌کردم او را از کجا می‌توان پیدا کرد؟ اگر او را می‌شناختم حتما می‌رفتم و از او چیزی یاد می‌گرفتم. من این مسائل در ذهنم بود. پزشک و خلبان و مهندس شدن در ذهنم نبود. Thank you. بالاخره همانطور که گفتم در 13 سالگی از دینان کنده شدم و به اصفهان رفتم و دوران طلبگی هم شروع شد. در آن 13 سال اول زندگیم خیلی کارها کردم. با خشونت آشنا شدم، خشونت کردم و با خشونت کنار آمدم. در آن محیط هر کاری که لازم بود و اقتضای آن محیط بود به صورت طبیعی از من صادر می شد. از مورد علاقه واقع شدن تا علاقه ورزیدن و فهم و تجربه عشق. بله عشق. در همین حد بگویم که من در همان 13 سالگی قبل از اینکه از دینان خارج بشوم و به اصفهان بروم عاشق شدم. عاشق بی‌قرار. البته نهی‌های وجود داشت که جدی بود. ولی از شما چه پنهان که آن نهی‌ها برای شخص من چندان اهمیتی نداشت. چون واقعاً عاشق شده بودم و هیچ وقتم از آن توبه نکردم. اصولاً هیچ وقت نباید از عشق توبه کرد. عشق ارج و اهمیت خودش را دارد. هرچند که عالم من عالم علم و بحث و درس بود، ولی عشق هم بود. بعدها که روحانی شدم و در شهرهای مختلف منبر می رفتم، باز عشق بود. ولی سعی می کردم عاشق نشوم، که اگر بخواهیم وارد این قضایا بشویم، سخن بسیار طولانی می شود. دل من زمسته خون شد، دل تو خبر ندارد. بله، وقتی میخواستم از دینان خارج بشوم و برای طلبگی به اصفهان بروم، پدرم قبل از رفتنم از آن شخص پرسیده بود که چه چیزهایی باید با خود بردارم. او هم چیزهایی را گفته بود. چیزهایی را که برداشتم و همراه خود بردم مقداری نان بود و اندازه 1 هفته که مادرم در سفره گذاشته بود. پدرم هم مقداری پول داد، به نظرم 25 قران رایج بود. 1 لحاف دوزی هم مادرم آورد که لحافی برایم بدوزد. 1 هفته طول کشید تا آن لحاف حاضر شد. 1 متکا هم مادرم گذاشت روی آن لحاف و یا علی مدد. به راه افتادم و مستقیم رفتم مدرسه نیماورد. برادر بزرگم ناچار شده بود مرا برساند. شخصی که با اطلاع قبلی منتظر من بود، آقا سید علی میرلوهی بود که مردی نازنین و متدین بود. به استقبالم آمد و مرا به حجره‌اش برد. مدرسه نیماورد مدرسه‌ای بود کهنه و قدیمی. نمی‌دانم چرا اسمش را نیماورد گذاشته بودند. درخت‌های کاج کهنی در حیاطش بود. وقتی به حجره آقای میرلوهی رفتم و نشستم، او اول امتحانم کرد. فکر می‌کرد من هم مثل همه طلبه‌های مبتدی باید شرح امثله بخوانم. ولی دید که تمام جامع المقدمات را به خوبی بلدم. بنابراین مقداری سوال کرد و من جواب دادم. از حافظه‌ام تعجب کرد. بعد از اون موزد شرح امثله، صمدیه و عوامل پرسید. بعد گفت که به چه درسایی بروم. از فردای آن روز به کلاس رفتم و مقداری از آن چرا که قبلا خوانده بودم دوباره خواندم تا اینکه سیوتی را شروع کردم. آقای میرلوهی که خودش هم طلبگی می‌کرد، در آن زمان مشغول خواندن شرح لمعه بود و با این حال به درس عروت الوثقی هم می‌رفت. بعد از مدتی از من خواست که من هم در این درس شرکت کنم. در یکی از حجره‌های نیماورد شخصی به نام آقای سیدعلی دولت آبادی عروه درس می داد. بنابراین صبحا من و آقای میرلوهی با هم می رفتیم و عروه می خواندیم و کم کم درسهای دیگر هم شروع شد. مدتی که گذشت کم کم در درسهای ادبی پیشرفت کردم. بعد از آنکه سیوتی را به پایان بردم رسیدم به مغنی و بعد هم متولد. حدود 1 سال در نیماورد بودم تا اینکه به ناگاه یک حالت دلسردی برایم پیش آمد. دقیقا نمی دانم و نمی توانم هم بگویم چه بود. می توانم بگویم که قبل از آمدنم به آنجا وقتی اسمش را می شنیدم فکر می کردم جایی است که علما در آن جمع شدند و آنجا انسان مثل فرشتگان علم یاد می گیرند. ولی چون این چیز را نمی دیدم. بیشتر آدم هایی را می دیدم که کاری به علم و بحث و درس نداشتند. وقتی این صحنه را می دیدم احساس می کردم آنچه من می خواهم یا می خواستم در اینجا نیست، چون نظامی وجود نداشت. دیدم خودم باید تصمیم بگیرم که چه کار باید بکنم. خیلی برایم عجیب بود که کسی به کسی کار نداشت و این فکر را برایم به وجود آورد که سرانجام کار چه می شود. در مجموع به این نتیجه رسیدم که راهی که با آن سختی آمده بودم مقداری مبهم است و ممکن است بی حاصل باشد. هر چقدر هم در درس جلوتر می رفتم می دیدم درسهای بعدی تکرار همان درسهای قبلی است. حقیقت این است که مقداری پشیمان شدم، اما راه بازگشت نداشتم، روی بازگشت نداشتم. با آن سرسختی و التماس و آن مشقت آمدن و این گونه برگشتن؟ نه، برایم خیلی سخت بود. در حقیقت سرشکستگی بود. از اینکه اسباب خنده و تمسخر و ملامت بشوم بدم می آمد. بنابراین به خودم گفتم ای شیخ حسین، صبر کن، مقاومت کن. مقاومت کن تا ببینیم چه می شود. توکل به خدا کن و بمان. و این طور شد که خودم را برای ماندن راضی کردم. ولی در درونم طوفانی به پا بود.
سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می کند. چهل و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در رشته های قرائت، ترتیل و حفظ قرآن کریم در دو بخش خواهران و برادران، زمان 22 لقایت 28 دی ماه 1401، پخش از شبکه های رسانه ملی. خوزستان، سرزمین مقاومت و ایثار. سازمان اوقاف و امور خیریه.